بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کذب عمدی که از مفترات سوم است به دو عنصر محوری متکی است، یکی کذب خبری و دیگری کذب مخبری. چون صرف کذب مفتر نیست، بلکه کذب عمدی مفتر است. قهرن بحث در دو محور خواهد بود، یکی اینکه کذب چیست و یکی اینکه کذب عمدی چیست. کذب وصف خبر است و انشاء از این وصف مسون است. خبر اگر مطابق با واقع بود صدق است و اگر مطابق واقع نبود کذب. و معیار صدق و کذب اعتقاد مخبر نیست، بلکه معیار صدق و کذب انطباق و ادب انطباق مضمون خبر با واقع است. این که احیانا گفته می شود خبری کذب است که مخبر معتقد به کذبش باشد، این تام نیست. خبری کذب است که مطابق واقع نباشد، نه مخبر معتقد باشد که مطابق واقع نیست. یه بحثی در متول لابد ملاحظه فرمودید در بحث اسناد خبری در صدق و کذب، که معیار صدق و کذب آیا انطباق و ادب انطباق با واقع است یا به اعتقاد مخبر. معروف آن است که صدق خبر و کذب خبر به این است که مضمون خبر اگر منطبق با واقع بود صادق است و اگر منطبق نبود کاذب. بعضی ها فکر میکردن که مضمون خبر به اعتقاد مخبر اگر مطابق با واقع بود می شود صادق، و اگر مضمون خبر به اعتقاد مخبر مطابق با واقع نبود می شه کاذب. به استشهاد می کردن به تلیعه سوره مبارکه منافقون که اذا جا اکر منافقون قالو انک لکل رسول الله. وقتی که منافقین آمدن می آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتن این لکل رسول الله، اذا جا اکل منافقون غارو نشهد و این لکل رسول الله. بعد خدا فرمود والله یعلم ان لکل رسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خب در اینجا سه جمله است. جمله اولا این است که منافقین می گفتن تو رسول خدای. جمله دوم آن است که خدا فرمود خدا می داند که تو رسول خدایی. جمله سوم این است که خدا فرمود خدا شهادت می دهد که منافقین دروغ می گویند. خب منافقین دروغ می گویند، منافقین گفتن تو رسول خدایی، کذبشون به چیست؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینها در این خبر دروغ میگن، با اینکه اینا گفتن که نکل رسول الله. چیش دروغ است؟ چون منافقین معتقدن که این خبر دروغ است، خدا فرمود اینها دروغ میگن. پس معیار کذب خبر انطباق با واقع نیست، معیار کذب خبر به اعتقاد مخبر است. اگر مخبر معتقد بود این خبر مطابق با واقع است میشه صدق، اگر معتقد بود که این خبر مطابق با واقع نیست میشود کذب. پس معیار صدق و کذب خبر انطباق با عدم انطباق با واقع نیست، بلکه معیار صدق و کذب خبر به این است که اگر به اعتقاد مخبر مطابق با واقع بود میشه صدق، اگر به اعتقاد مخبر مطابق با واقع نبود میشه کذب. به دلیل اینکه همین انک لرسول الله را که خدا فرمود شهما خدا هم شهادت میداد که تو پیامبر خدایی، فرمود منافقین که گفتن انک لرسول الله دروغ گفتن. این که فرمود والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، برای آن است که این خبر به عقیده منافقین کاذب است، نه واقعا کاذب باشد. این خلاصه استدلال گروهی که در مقابل اون چه معروف بین صاحب نظران است ارائه کردن. در همون کتاب های ادبی پاسخ داده شد و از اونجا هم به این کتاب های فقهی راه پیدا کرد و اون این است که معیار صدق و کذب انطباق و عدم انطباق با واقع است در همه جا. حتی در خصوص این آیه هم معیار صدق و کذب به انطباق و عدم انطباق واقع است. چرا؟ برای اینکه منافقین حرفشون این بود که ما معتقدیم تو پیغمبری، ما شهادت میدهیم که تو پیغمبری، واقع این خبر اعتقاد این هاست. اگر یک کسی بگوید من معتقدم که فرون مطلب درست است، چنین شخص از اعتقاد خود خبر میدهد و چون اعتقاد ندارد این خبر مطابق با اعتقاد نیست، از این جهت دروغ است. واقع و کل شیئن به حسبه، در اینجا این خبر مطابق واقع نیست. اینا گفتن ما معتقدیم تو پیغمبری، اینا که نگفتن تو پیغمبری، که گفتن ما معتقدیم که تو پیغمبری. مضمون خبر رسالت حضرت نبود، مضمون خبر اعتقاد اینها به رسالت حضرت بود. اینا از عقیده خود خبر دادن و مطابق با واقع نبود، یعنی مطابق با عقیده نبود. هر خبر را با مضمون اون خبر می سنجن. مضمونش این است که ما معتقدیم که تو پیغمبری، در حالی که همچه عقیده ندارن. اینی که یه مقداری مرحوم فقیه همدانی به زحمت افتاد، بعد مرحومای خویی به زحمتی بیشتری مبتلا شد، همین است. این راه روشنی دارد که تو کتاب‌های ادبی حل شد. در همه موارد صدق خبر به انطباق با واقع است، کذب خبر با عدم انطباق با واقع. واقع یه وقت خارج از محدوده نفس است، یه وقتی در محدوده نفس. مثلا کسی بگوید من سخیم و نباشد، این دروغ است. کسی بگوید من شجاعم، نباشد، این دروغ است. کسی بگوید من مجتهدم، نباشد، این دروغ است. واقع این خبر اوصاف نفسانی است. اینا از رسالت پیغمبر که خبر ندادن که، اینا از اعتقاد خود به رسالت پیغمبر خبر دادن و این اعتقاد حاصل نبود. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهدوا، یعنی ما شهادت میدیم در حالی که شهادت نمیدادن، یعنی نعتقدوا در حالی که معتقد نبودن. این خبر مطابق با واقع نیست، از وجهت کاذب است. واقع این خبر اعتقاد منافقین است، نه رسالت پیغمبر. اون متعلق اعتقاد است، متعلق خبر است، نه خبر. خب پس صدق و کذب خبر به این است که مطابق واقع باشد و یا مطابق واقع نباشد. این خلاصه بحث در اون محور اول. اما بحث در محور دوم، برای اینکه صدق و کذب در مسائل قضایا و امثال قضایا موضوع حکمن، اما در بحث مفترات که موضوع حکم نیستن، که اون چه که موضوع افطار هست، سبب افطار است، تعمد کذب است نه کذب. خب تعمد کذب که حاصل می شود؟ در صورتی که ما کذب مخبری داشته باشیم، نه تنها کذب خبری. فرق کذب مخبری با کذب خبری آن است که ممکن است خبر دروغ باشد، مطابق واقع نباشد، ولی این شخص جاهل مرکب است، نمی داند که این خبر دروغ است. آدم موثقی است، آدم عادلی است، دروغگو هم نیست، راستگوست، منتها خیال میکند این خبر راست است. این صدق مخبری دارد و کذب خبری. گاهی به عکس، یه آدم دروغگو اتفاقا خبر راستی را نقل کرده است به زعم اینکه این دروغ است، خبر راست بود و او دروغگوست و به گمان اینکه این خبر جعلی و دروغ است دارد نقل میکند. کذب مخبری است و صدق خبری. خبر درست است ولی مخبر دروغگوست. خب گاهی اینها از یکدیگر جدان، گاهی با همان. اونجا که با همان مثل این که خبر دروغ باشد مخبرم دروغگو، یا خبر درست باشد مخبرم راستگو، گاهی هم از هم منفکن که نشاناش دک شد. اون چی که مفتر صوم است تعمد کذب است، یعنی باید کذب مخبری هم کنار کذب خبری باشد. یعنی خبر دروغ باشد اولا، شخص علم داشته باشد به اینکه این خبر دروغ است، ثانیا عالما آمدن این خبر دروغ را در حال روزه نقل کند. این مفتر روزه است. حالا که روشن شد کذب مخبری حتما نقش دارد در مفتر بودن، یه مسئله رو صاحب عربه رزمان لاله حکم تکلیفیش رو از حکم وضعی جدا کرده. سیدن استاد امام رزمان لاله تو اون محدوده حکم تکلیفی تعلیقه ای دارد که مربوط به حکم وضعی است، که این تعلیقه به جانیست به ناسواب است و صاحب عربه راه فقهی تام می را طی کرده است و اون تعلیقه به جا نیفتاده. اون فرمایش صاحب عربه این است در مسئله 24 اینچنی فرمودن: لا فرق فی البطلان بین ان یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الاخبار اولا. این خبر دروغ که مفتر روزه است فرق نمی کند، چه این که در یک کتابی نوشته شده باشد یا کسی گفته باشد یا خود این شخص جعل کرده باشد. فمع العلم به کذبهی لا یجوز الاخبار به و این اسنده الى ذالک الکتاب. اگر کسی علم دارد که این خبر دروغ است، حق نقل این خبر را ندارد ولو به اون کتاب اسناد بدهد. اسناد به یک کتاب دروغ رو که راست نمی کند. این شخص می داند این خبر جعلی است و ابو هریره جعل کرده و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین چیزی را نگفت. این شخص با اینکه علم به کذب این خبر دارد، دارد از صحیح از صحاح دیگران نقل می کند و به اونها اسناد می دهد و به همین هم استدلال می کند. اسناد به یک کتاب هرگز خبر دروغ را راست نمی کند. فمع العلم به کذبهی لا یجوز الاخبار به و این اسنده الى ذلک الکتاب. یه وقت است که نه، اسناد نیست، گزارش نیست، حکایت خبر است نه اخبار. خب حکایت خبر نقل کذب است، نقل کذب. حکایت کذب یه کذب نیست. اگر ابو هریره یه خبری را جعل کرده است به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد، کسی در ماه رمضان میگوید ابو هریره یه همچی جعلی را کرده است، اینکه خودش خبر نداد، او این دروغ رو نقل کرده. این نقل کذب است نه کذب. هیچ اسنادی نمیدهد. میگوید او این چنین میگوید، عهده بر اوست، من هیچ اسناد نمیدهم. بله، یه وقت هست که با خود این حکایت هم وهنی در دین پیدا میشه، اونجا هم با پرهیز کرد. اما یه وقت هست نه، میگوید به این که فرونکس این چنین گفته، فرونکس این چنین گفته، شما بشین جمع بندی کنید. این محضوری ندارد. نه، اونجا که مهم اسناد هست، روانی است، یا اونجا که موهن شریعت است حکم حرمت را دارد به مانند آن. اما بخواهد مبطل صوم باشد باید اسناد داشته باشد. ممکن است یه حرمت تکلیفی داشته باشد در اصل اینکه وهنی بر شریعت تحمیل کرده است به مانند آن، اما روزه باطل نمی شود برای اینکه این اسناد نداد. و این حرمتی که از ناحیه توهین ضمنی استفاده می شود، چه شب چه روز، چه شب ماه رمضان باشد چه روز، یکسان است. اما اون ابطال که به اسناد وابسته است اون حاصل نمی شود. خب حالا اگر کسی دارد نقل می کند باید ابو هرره این چنین گفته، ابو ذر رضی الله عنه این چنین گفته، ببینیم جنبندی کنیم ببینیم چی در میاد، بعد سرانجام هم میگوید که حق با ابو ذر بود. این در اون نقل اول که دروغ نقل نکرد، دروغ اسناد نداد که، این حکایت کرده است یه چیزی را. خب فمع العلم بکذبه لا یجوز الاخبار به و این اسنده الى ذلک الکتاب الا ان یکون ذکره له على وجه الحکایه دون الاخبار. وقتی حکایت باشد که خبر نداد، خبر که نداد صدق و کذب ندارد که. این تموم شد. بعد به صورت قطعی و جدی می‌فرماید حالا اگر یک کسی در حال روزه، اگر کسی با قطع نظر از روزه یه خبری رو میخواد اسناد بدهد به معصوم سلام الله علیه، این خبر یا موثوق الصدور است یا موثوق عدم الصدور است یا مشکوک الصدور، سه حال دارد. اونجا که موثوق الصدور است که محظوری ندارد میتواند، اونجا که موثوق عدم الصدور است یا مشکوک است، اونجا که موثوق عدم صدور هستم که حکمش روشن است برای اینکه میشه کذب، آدم اطمینان دارد این خبر دروغ است. و منظور از علم همون علم ریاضی نیست، علمی که مورد اعتماد و قرار است، خواه علم ریاضی خواه وثوق عرفی. اونجا که علم قطعی یا وثوق دارد به اینکه این خبر صادر شده است که حکمش روشن است میتواند اسناد بده، اونجا که علم قطعی یا وثوق عقلایی دارد به اینکه خبر صادر نشده است، اینم حکمش روشن است که اگر اسناد بدد میشه کذب مبطل روز است. اما جایی که مظنه دارد به گمان غیر معتبر، ظنی که حجت نیست، یا شک دارد که این خبر صادر شده است یا نه، آیا میتواند اسناد بدهد یا نه، در اینجا دو بحث است، یکی حیث تکلیفی و دیگری حکم عکس وضعی. حیث تکلیفیش بین ماه مبارک رمضان غیر ماه مبارک رمضان، بین حالتی روزه و غیر روزه فرقی ندارد، چه کسی بخواد شب سخنرانی کند چه روز، چه در حال روزه چه در غیر روزه، چه ماه مبارک رمضان چه غیر ماه مبارک رمضان. این مقام اول بحث شامل همه این فرو می شود، سوار می شود. کسی بخواهد روایتی رو نقل بکند به امام یا پیغمبر علیهم السلام اسناد بدهد در حالی که مظنه دارد که دروغ است، ظن غیر معتبر، یا شک دارد نمیداند درست است یا درست نیست، اون مظنه غیر معتبر هم در حکم شک است، چون اگر اون ظن معتبر باشد به وثوق میرسد. پس ظن غیر معتبر در حکم شک است. و اگر کسی خواست خبری را از معصوم سلام الله علیه نقل بکند که اطمینان به صدور او ندارد، آیا میتواند یا نه، این مقام اول بحث. و اگر در حال روزه چنین کار را کرده است روزه او باطل است یا نه، این مقام ثانی بحث. پس بحث در دو مقام کاملا از هم جداست. در مقام اول سید صابر بن اسماعیل به صورت قطع فتوا میدهد که جایز نیست، در مقام ثانی احتیاط میکند. اون وقت در مقام اولی که صاحب عربه به صورت قطع فتوا میدهد که جایز نیست، امام رضوان الله علیه اینجا حاشیه داره که معلوم نیست این که مفطر باشد که. خب شما حاشیه تون رو نباید اینجا بزنید که، ایشون درباره مفطر بودن رو صحبت نمی کند که. شما حاشیه دارید با صبر بکنید به مقام ثانی بحث برسید. در مقام اول صاحب عروه به صورت قطع می فرماد به این که جایز نیست، این کاری به مفطر بودن ندارد که. اگر بین این دو مقام ایشون فرق نمی گذاشت، یعنی صاحب عروه فرق نمی گذاشت، دیگه در مقام اول به صورت قطع نمی فرمود لا یجوز، بعد در مقام ثانی نمی گفت الاحوت. خب اگر ایشون در مقام اول ناظر به مفطر بودن و مبطل بودن باشد، خب چطور اینجا به صورت قطع فتوا میداد که لا یجوز، بعد اونجا میفهمد احوت برای کسی که در ماه رمضان میخواهد نقل بکند به نحو حکایت باشد؟ از این عبارت رو بخوانیم تا دو مقام بحث مشخص بشه. خب پس تا اینجا روشن شد که فمع العلم به کذبهی لا یجوز الاخبار به و این اسنده الى ذلک الکتاب الا ان یکون ذکره له على وجه الحکایه دون الاخبار، که این بحثش تب گذشت. اونگاه بحث درباره این است که اگر کسی بخواهد یه چیز مشکوکی رو اسناد بده چه کار کند؟ فرماد بل لا یجوز الاخبار بهی على سبیل الجزم مع الظن بکذبهی بل و کذا مع احتمال کذبهی. اگر کسی گمانش این است که این خبر دروغ است، البته گمان غیر حجت، چون اگر گمان به حد وثوق برسد و حجت باشد، این حجت دارد به اینکه این دروغ است، میشه کذب عمدی. چون این زن معتبر نیست در حکم شک است، پس اگر کسی گمان غیر معتبر دارد به اینکه این خبر دروغ است، یا احتمال میدهد که این خبر دروغ است که گمان غیر معتبر به منزله شک است، این دو تا صورت به یک صورت برمیگردد. کسی شک دارد، نمیداند این خبر درست است یا نه، در چنین صورتی حرام است که به صورت جزم به معصوم نسبت بدهد. بل لا یجوز الاخبار بهی على سبیل الجزم مع الظن بکذبه بل و کذا مع احتمال کذبه. این تموم شد. الا على سبیل نقل و الحکایه، که این خارج از بحث است. مثل اینکه بگوید ابو هریره این چنین گفته است، عهده بر او، این اسناد نیست. بعد فرمود فل احوت لناقل الاخبار فی شهر رمضان ما عدم العلم به صدق الخبر ان یسنده الى الکتاب او الى قول الراوی على سبیل الحکایه. احوت آن است که در ماه مبارک رمضان اگر کسی بخواهد خبری را نقل کند که علم به صدقش ندارد، بگوید فلون محدث نقل کرده است یا فلون مؤلف نوشته است، العهده تو علی، من نمیدانم، ایشون نقل کرده است. یه وقت است که در همه خلال سخنرانی میگوید که فرون کتاب گفته است و همه این رو به عنوان سند ذکر میکنه. این که خودش اصطلاح علمی رو بدوند کافی نیست، این باید فضای فهم باشد، یعنی طوری باشد که مردم بفهمند که او دارد حکایت میکند، وگرنه طوری پشت سر هم سخنرانی کند که خودش تبرئه کند، مردم رو به زحمت بیاندازدن، باز میشه کذب. این باید به مردم بفهماند که من اسناد نمیدم، ایشون نقل کرده به عهده او. این باید به مردم بفهماند، وگرنه طرزی حرف بزند که به خیال خام خود خودش توجیه کند و علا سبیل الحکایه به خیال خود بگوید، ولی برداشت توده مستمین اسناد باشد، این مشکل است. طوری باید حرف بزند که به مردم بگوید من هیچ اسناد نمیدم، عهده بر عهده مؤلف یا محدث است. خب فل احوت لناقل الاخبار فی شهر رمضان ما عدم العلم صدق الخبر ان یسنده الى الكتاب او الى قول الراوی على سبیل الحکایه. این مقام ثانی بحث است. اونگاه سوال در این است که صاحب عروی که در جمله اول به صورت قطع فرمود لا یجوزو، اینجا هم فرمود بل احوت، این احوت چیه؟ اگر لا یجوز است، فتوای صریح است، فوق اقواست، دیگه لا احوت چیه؟ این معلوم شه دو مقام جدای از هم از کاملا منقطع. اولی مربوط به حکم تکلیفی است که حرام است، دومی مربوط به مفطر بودن است که چون برهان قطعی بر افطار اقامه نشده است احتیاط کرده. سید الاستاد امام رضوان الله ذیل اون مقام اول میگه مفطر بودنش مشهول است. خب ایشون که درباره مفطر بودن حرف نمیزند که، این تعلیقه جاش اونجا نیست. حرفی که شما میخواد بگید ایشون در مقام ثانی به ابسط بیان فرموده است. بله، اما اون مال در صورت علم به بطلان است، علم به کذب است. علم به کذب داشته باشد، بله. لا فرق فی البطلان بین ان یکون الخبر المکذوب، خبری که دروغ است چه نوشته باشد چه نه. این بحث کاملا تمام شد تا میرسد به اینکه الا ان یکون ذکره له علی وجه الحکایه دون الاخبار، این تمام شد. این بل یه پاراگراف جدا و مستقل است. بل لا یجوزو، چون اگه همون حرف را خواسته باشد بگوید که تکرار است که، بل لا یجوزو الاخبار بهی علی سبیل الجزم مع الظن بکذبهی بل و مع احتمال کذبه. اون صورت اول که معلوم است، معلوم الکذب است، یعنی خبری که کذبش معلوم است هم اخبارش حرام است هم اخبارش مفتر، این هم حکم تکلیفیش روشن است هم حکم وضعیش روشن. اما خبری که وضعش روشن نیست، محتمل الکذب است، این باید دو مقام جدا از هم بحث کرد. اخبارش به نحو جدی حرام است، یعنی تدلیس است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، خب آدم چیزی که نمیداند چطور به صورت جزم فتوا میداد؟ به صورت جزم گزارش میداد نه فتوا. این مالی. مقام ثانی این است که حالا اگر یه خبر محتملی را گفته روزه باطل است یا نه. جایی این است که انسان بگوید روزه باطل نیست. چرا؟ برای اینکه کذب که مفطر نیست که، تعمد کذب مفطر است. تعمد کذب اونجاست که صدق خبری به علاوه صدق مخبری زمینه بشود، اون مخبر بداند که این خبر دروغ است، بعد بگوید تعمد کذب مفطر است نه کذب. اینه که تازه احتیاط مرحوم سید محل بحث است. خب پس این که شون فرمودن بل، یعنی صحابه ها رو فرمودن بل لا یجوز الاخبار بهی علی سبیل الجزم مع الظن بکذبهی بل و کذا مع احتمال کذبهی. اینجا یه حاشیه مرحوم آقای عراکی رضوان الله دارن که اون حاشیه هم به جان افتاده. اون این است که فرمان از ظاهر کفایت و وثاقت الراوی فی جواز الاستناد اسناد الاشر ولو مع احتمال کذبهی. در نوبت های قبل اشاره شد که بعضی از احتمال ها ضرری ندارد. این علمی که در لسان شرع معتبر است همون حجت است که با وثوق حاصل است. علمی ریاضی 100% که احتمال خلاف داده نشود که نیست. خبری را که یک موثق گزارشگر میدهد ما احتمال میدیم عمدن دروغ بگوید، چون که احتمال میدیم سهواً غفلتاً دروغ بگوید. اون احتمال کذب عمدی به وثاقت راوی برطرف می شود، چون اگر راوی موثق است با وثوق به راوی احتمال کذب عمدی منقطع نیست. و اگر بگویم نه با احتمال می دیم با همین خبر می خواد فاسق بشود، این احتمال رو غلا اعتبار نمیکنه. میموند احتمال کذب سهوی و نسیانی و خطایی، این با اصول عقلایی حل است. اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت، اصل عدم نسیان، اصول عقلایی همین است دیگر. یعنی اصلا انسان در فضای چنین اصولی در زندگی میکنند، هر حرفی که به آدم میدن، هر گزارشی که میدن، چه در خریدن، چه در فروختن، چه در دادستدهای دیگر، چه در قراردادها، هر چی باشد به همین اصول عقلایی تکیه میشود. بنابراین اون با اصول عقلایی حل است. اینی که صاحب اوربرزمان فهمودن با احتمال، یعنی احتمالی که ما تارد نداشته باشیم، نه احتمالی که تارد داریم. وگرنه همه مواردی که گزارشگرا موثقن، ما همچه احتمالی رو در بعد امر داریم، منتها اینو مطروده. خب پس هر سخن صاحب اوربر این شد که بل لا یجوز الاخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، بل و کذا مع احتمال کذبه، الا علی سبیل نقل و الحکایه. بعد اونگاه با مقام ثانی بحث میرسه که مربوط به حکم وضعی است، به مفتر و مبتر بودن اوست. بله؟ حالا برسیم بریم جا داره یا نه. پس مقام اول حرمتش روشن است. با یه قرینه لفظی روشن دیگه حکم حل است. اون چی که اول فرمودن، فرمودن به این که لا فرق فی البطلا. بله بله، یعنی وضعن. بعد از این که اینجا هم آمدن فرمودن لا فرق فی البطلا بین این که خبر کذب در جای نوشته باشد یا نه، این تموم شد. این مال کذب مخبری است، این تموم شد. حالا اگر کذب کذب خبری بود و مخبر کاذب نبود، اینجا چی؟ اینجا رأساً از بحث بیرون است. لذا کاملاً بحث رو جدا کردن. فبودن بل لا یجوز الاخبار بهی علی سبیل الجزم مع الظن بکذبهی، بل و کذا مع احتمال کذبهی، الا على سبيل النقل والحكايه فل احوت. خب کسی که به زیر سقاط میگوید چنین چیزی حرام است، نباید بگوید فل احوت. حق الاغوا گفتن هم ندارد، مگر کسی میگوید الاغوا این است که شرب و اکل مفطر صوب است. احتیاط نیست. این اینجا که فهمود بل لا یجوزو فوق اقواست، این فتوای صریح است. کسی که فتوای صریحش این است لا یجوزو، او حق اقوا گفتن ندارد فضلا از احوت. اگه کسی بگوید لا یجوزو شرب و عقل و شرب فی شهر رمضان، بعد بگوید فل اقوا بطلان سو، بعد بگوید سومو باطلو، او حق اقوا گفتن ندارد چه رسد به احوت. خب احسنت، خیلی خوب، بسیار خوب. پس دو بحث است. یکی این که دارد تدلیس میکند، اتغورون علی الله ما لا تعلمون، این میشه حرام، این حکم تکلیفی. مقام ثانی بحث این است که اونی که حرام است مبتلا است، یا کذب مخبری به علاوه کذب خبری مفتر است. اونی که مفتر صوم است تعمد کذب است، و تعمد کذب در جایی است که علم داشته باشد این دروغ است. وقتی این علم ندارد دروغ است، اصلا بطلانش محل بحث است. این است که صاحب اوربرزمان لاله فرمود فل احوت برای کسی که در ماه رمضان دارد گزارش میدهد حکایت کند. خب اگه شما فتوای صریحتون فوق اقواست، اینجا هم فوق اقوا باید فتوا به بطلان بدید. مگر در اونجا گفتید احوت؟ اونجا جای احوت نبود، در صدر مسئله لا فرق فی البطلان به صورت صریح نگفتید اقوا، که به صورت صریح گفتید. اینجا هم همون است. معلوم می شود که بحث در دو مقام است. یکی این که در محیط تکلیفی اگر کسی چیزی رو نمیداند به صورت جزم اسناد بدهد میشه تدریس به حرام. و از در حکم وضعی چون کذب مخبری باید زمیمه کذب خبری بشود و اینجا نیست، بطلانش محل بحث است. چرا باطل باشد؟ امام قبول دارد که باطل نی، مبطل بودنش محل اشکال است. امام اشکالش اینه که معلوم نیست مبطل باشد. عرض ما این است که این حرف حرف درستی است، حرف علمی است، سید گفته، قبل از شما گفته، در جای خودش گفته. تعلیق امام رضوان الله علیه این است که لکن مفتریته محل اشکال بلمم. خب این حرف رو سید گفته، صبر بکنید به جاش هم میرسیم دیگه. اذا کان الظن غیر معتبر و اولا بالمن هو احتماله. این تعلیقه جاش در مقام ثانی است. اگر صاحب عروه احتیاط لزومی میکند و ایشون احتیاط لزومی رو نفی میکنه، جاش اونجاست. خب پس اینکه صدر و ساقه حرف سید هماهنگ است روشن بشود که یک جا به صورت قطع میگوید جایز نیست، یک جا میگوید احوت در حال روزه این است که علی سبیل حکایت باشد، برای اینکه اون یکی بر حکم تکلیفی برمیگردد، این یکی به حکم وضعی برمیگردد. پس حکم تکلیفیش روشنه، اما در حکم وضعی یه بیانی رو مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله با یه زحمتی با یه تکلفی حل کردن، بعد اون بیان را مرحوم خوی رضوان الله دارن بسکی میگن وقت گذاشته، ببینید اون تام است یا ناتمام. والحمدلله رب العالمین.